أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبحث قاعده المؤمن لشروط هم به لطف الهی به پایان رسید. تا کنون 5 فصل از فصول کتاب بی تمام شد. وارد فصل ششم شدیم. البته انسجام این فصول ششگانه به این نیست که قاعده المؤمنین شروطهم تو فصل پنجم قرار بگیرد. نظم کتاب مکاسب مرحوم شیخ تا کنون از مبحث بی به این صورت بود. فصل اول این بود که وقتی وارد کتاب بی شدن، العقد ما هوه، احکام عقد، شرایط عقد، صحت و بطلان عقد را ذکر کردند. در فصل دوم شرایط متعاقدان را، احکام و اوصاف متعاقدان را، صحت و بطلان کار متعاقدان را مطرح کردند که عقد فضولی اینها در این صحنه بود. فصل سوم درباره معقود علیه ما بود، یعنی عوضین ثمن و مثمن باید طیب باشند، طاهر باشند، حلال باشند، منفعت محلل عقلایی داشته باشند، تلق باشند یعنی وقف نباشند، رهن نباشند، مانند آن. فصل سوم درباره احکام معقود علیه بود. فصل چهارم درباره احکام خیار بود که اگر بی محقق شد با شرایط خاص گاهی لازم است، گاهی لازم. فصل پنجم که مربوط به قبل و بعد نبود، همین قاعده المؤمنین شروطهم بود. قاعده المؤمنین شروطهم هیچ ارتباطی به کتاب بی ندارد. یه قاعده فقهی است که در همه ابواب فقه جاری است و جداگانه هم مطرح است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم این قاعده المؤمنین شروطهم را بعد از مسئله احکام خیار نوشتند. لذا در همین اثنای کتابش قاعده المؤمنین شروطهم ارجاع میدن، میگن ما این رو تو احکام خیار گفتیم. معلوم میشود که در تدوین این قاعده المؤمنون بعداً تدوین شده، در تألیف شده، لکن در تدوین و نوشتن این وسط قرار گرفت. پس این فصل پنجم یه فصل بیگانه است، گرچه نسبت به اصل فقه آشناست. فصل ششم احکام خیار است که از امروز به خواست خدا وارد میشه. این فصل ششم باید در کنار فصل چهارم قرار میگیره، یعنی وقتی خیارات حالا 14 قسم یا کمتر یا بیشتر بیان شد، احکام خیارات باید بیان بشود. در جریان خیار مهمترین مسئله این است که آیا خیار قابل ارث است یا نه. اگه کسی یه تجارتی کرد و خیار داشت و درگذشت، آیا وارثان او می توانند ادعا کنند که این حق خیار مال ماست و اون خیار را اعمال کنند یا نه؟ برای اینکه روشن بشه که این احکام خیار از کجا شروع میشه و کجا ختم میشه، باید معلوم میشه که این حق است یا حکم. اگر حق است قابل انتقال هست یا نه، چون بعضی از حقوق قابل انتقال نیستن، اون مستحق مقوم حق است نه مورد حق. مثل حق المزاجعه مقومش زوجه است، دیگه قابل نقل و انتقال امثال زالش نیست. با ثابت بشود که خیار حق است اولا و حق قابل انتقال است ثانیا. چون اقسام خیارات افراد یک نوع نیستند یا اصناف یک نوع نیستند، بلکه هر آدم یک نوع خاص خودشون رو دارن، لذا باید بحث کرد. اگر فی الجمله ثابت شد که خیار حق است یک و قابل انتقال است دو، باید ثابت بشود که این خیار مخصوص هم قابل انتقال است یا نه. اینها عناصری است که باید تو مبحث فصل ششم که احکام خیار است بحث میشه. مرحوم شیخ رضوان الله و بعضی از فقهای دیگه ادعای اجماع کردن، یه نقل اجماع کردن که خیار حق است. اگر ما به همین امر اکتفا بکنیم، به این اجماع اکتفا بکنیم که خب لازم نیست مصطفی درباره حق بودن خیار سخن بگیم، و اما اگر نتوانستیم اکتفا بکنیم، چه اینکه اکتفای به این ادعا آسان نیست، چون تحقق اجماع تعبدی در معاملات کار بسیار بعیدی است. در عبادات ممکن است و کم نیست، لکن در معاملات که غالبا امضایی است و تأسیسی، یه حکم تعبدی را انسان بپذیرد که مسبوق به غرایز و ارتکازات و عقلا نباشد آسان نیست. لذا به این ادعای اجماع نمیشه اکتفا کرد. اگر به این اجماع نشد اکتفا بکنیم، کما اینکه نمیشود، باید وارد این مباحث بشیم که آیا خیار حق است یا حکم. اگر حق است، حق قابل انتقال است یا نه. اگر ثابت شد که خیار حق است و فعل جمله قابل انتقال است، درباره هر مسئله جداگانه باید بحث کرد که فلان خیار خاص هم، این هم قابل انتقال است یا این قابل انتقال نیست. پس بنابراین باید در اموری بحث کرد. امر اول این است که اصلا خیار حق است یا حکم. خیار این است که شخص بتواند معامله را به هم بزند. خب این به هم زدن معامله، به هم زدن عقد، تو عقد ودیعه هست، تو عاریه هست، تو هبه هست، تو وکالت هست، در همه این عقود جایزه طرف شخص میتواند این عقد را منحل کند. چه فرق جوهری است بین اون عقود که شخص میتواند این عقود را منحل کند و عقد خیاری که هم باز میتواند عقد را منحل کند؟ فرق جوهری این است که در اون عقود این جواز حکمی است نه حقی. کسی حق ندارد، اما شارع مقدس این موضوع را محکوم این حکم کرده، یا عرف این موضوعات را محکوم این حکم میدونند و شارع امضا میکنند. حالا خواه جواز اینها تعبدی تأسیسی باشد یا جواز اینها تأییدی، بالاخره این کاری که طرفین کردن، این عقدی که انشاء کردن از این عقود چهارگانه و مانند آن، این موضوع است برای حکم شرعی که میشه تأسیسی، یا عرفی با امضای شرع میشه تأییدی و اون حکم جواز است. لذا این عقود یاد شده جایزن، نه اینکه طرفین حق داشته باشن به هم بزنن یا موکل حق داشته باشد. تا بحث میشه به این که بعد از مرگ موکل این حق به وکلا میرسه یا نمیرسه. مشکل اساسی این است که در نحوه حق بودن، بر فرضی که ثابت میشود که این حق است، اونگاه این نظیر مال نیست. مثلا یک تکه زمین یا یک تکه فرش نیست که قرآن کریم هم یک دوم این میراث را ذکر کرده، هم یک سوم را به عنوان ثلث ذکر کرده، هم یک چهارم را به عنوان سهم مرد از زنی که دارای زوج است، یا زن از مردی که دارای زوج دارای فرزند نیست. اون درباره‌ای که دارای فرزند باشد یه حکم، این دارای فرزند نباشد و که دیگه یک چهارم مشخص شده، یک ششم مشخص شده، یک هشتم مشخص شده. درباره زمین یا درباره فرش این کسور معنا دارد. اما حق خیار را اگر وارثان بخوان ارث ببرن، یک دوم ببره، یک سوم ببره، یک چهارم ببره، این چگونه توجیه میشه که یک چهارم این حق را فلان کس ببره، یک ششم را فلان کس ببره؟ بر تقدیر برای اثبات اینکه خیار حق است به حکم، این سوال مطرح است که در اون عقود جایزه طرفین می توانند این عقد رو منحل کنند یا احد الطرفین می تواند. در عقد خیاری هم این چنین است. اون تفاوت جوهری بین اینکه در اون عقود بتوانند منحل کنند با عقد خیاری هم می توانند منحل کنند این است که اونجا حکم است به دست شارع است، اینجا حق است به دست خود ذی حق. یعنی ذی الخیار حق دارد اما در اون عقود یاد شده مثل عقد ودیعه و عاریه و هبه و وکالت این حق حکم شرعی است. خب تبعیض چی؟ خب بله دیگه، تبعیض چون از یکی که نیستن که، یک شی که نیستن که، عقود متنوع و متعددن. عقد عاریه یه چیز است، به یه چیز دیگه. عقد هبه چیز دیگه است، به چیز دیگه. عقد عاریه چیز دیگه است، ودیعه چیز دیگه است، به چیز دیگه. عقد وکالت چیزی است، به چیز دیگه. اینا انواع خاصن، هر عقدی حکم خاص خودش داره. نه اونجا خیار نیست، اونجا حکم شارع است به جواز. اینا جز عقود جایزن، نه اینکه خیار داشته باشن. عقد است جایز، معیر و مستعیر میتونن معامله رو عقد رو به هم بزنن. نه خیار نیست، این میگن عقد جایز است. میگن عقد دو قسم است، یا عقد لازم مثل بیع و اجاره، یا عقد جایز مثل ودیعه و عاریه و هبه و وکالت و امثال زاله. خب پس بنابراین آیا این خیار از سنخ حکم است مثل اون عقود یاد شده یا حق است؟ این باز ثابت بشه. اگر حکم بود به دست شارع است، کسی نمیتواند اسقاط کنه. اگر حق بود به دست خود شخص است، میتواند اسقاط کنه. اگر حکم بود قابل ارث نیست، اگر حق بود قابل ارث است. اینا تفاوت جوهری بین حق و حکم. ما از کجا بفهمیم؟ این یه مطلب. مطلب دیگه این که این اقسام 14 گانه ای که مرحوم شهید یا دیگران ذکر کردن، اینا افراد یک نوع نیستن تا ما درباره نوع بحث بکنیم و شامل همه افراد بشوند. هر کدام یه نوع خاصی دارن و هر کدام یه دلیل مخصوصی دارن. ما برای اثبات اینکه فلان خیار حق است یا حکم است، باید از دلیل مخصوصش استفاده کنیم. پس چون این خیارات افراد یک نوع نیستن که یه ماهیت واحدی باشه دارای افراد متعدد، یک جا نمیشه بحث کرد. چه اینکه این خیارات متعدد یک دلیل هم ندارن، هر کدام دلیل خاص خودشون دارن. چون هر کدام دلیل خاص خودشون دارن، برای اثبات اینکه خیار حق است یا حکم، از همون دلیل خاص باید استفاده کرد. اگر دلیل دلالت کرد به اینکه این حق است، یحکم به. اگر دلیل دلالت کرد بر اینکه این حکم است نه حق، یحکم به. اگر دلیل کوتاه بود از اثبات حقیقت یا حکمیت، باید به دلیل دیگه مراجعه کرد. بنابراین یک جا نمیشود درباره اقسام 14 گانه خیار فتوا داد، برای اینکه اینا افراد یک نوع نیستن و همه اینها تحت یک دلیل هم مندرج نیستن. هر کدوم دلیل خاص خودشون. ما یه مفهوم جامعی برای اینها گرفتیم، اما که این اگر حق باشه با این معنی قابل تطبیق، حکم باشه با این معنی قابل تطبیق، یه مفهوم جامعی برشته کردیم. اما الان هرگز نمیشه گفت به این که خیار مطلقا حق است یا خیار مطلقا حکم است. بعضی از خیارات هن که حق هن، بعضی از خیارات هن که حکم هن، بعضی از خیارات هن که مشکوک هن. پس بنابراین ما در سه جبهه باید بحث بکنیم. اما اون خیاری که حقن، خیارایی که با شرط ثابت شدن، شرط الخیار، نه خیار تخلف شرط. ما این شرط الخیاری قبلا گذشت به بحث شد، یک خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط این است که طرفین در متن معامله شرط می کنن قیدی، وصفی، چیزی برای کالا باشه یا کاری را احد طرفین انجام بدن که این شرط است یا وصف و قیدی است برای کالا. اگر این شرط حاصل نشد یا اون قید و وصف حاصل نبود، اون مشروطون له خیار دارد، میتواند برابر را به هم بزند. این خیار تخلف شرط است، خیار تخلف وصف است، خیار تخلف قید است و مانند آن. اما شرط الخیار این است که کسی از طرفین در متن عقد شرط بکند که من این معامله انجام میدم به شرط اینکه حق داشته باشم به هم بزنم. این جعل حق است، یک قرارداد حقی است. شرط الخیار این جعل حق است. اما خیار تخلف شرط دلیلی نداریم بر اینکه این حق باشد. پس بین شرط الخیار که در حقیقت قرارداد حق است و جعل حق است، با خیار تخلف شرط، تخلف وصف، تخلف قید خیلی فرق است. اونها حکمن، اینها این حق است. چرا این حق است؟ برای اینکه غرایز عقلا همینه. وقتی که شرط کردن یعنی برای خودشون حق قرار دادن، حالا یا برای هر دو برای خودشون یا برای شخص ثالث قرار دادن. اگر چون چه برای شخص ثالث حق قرار داده خیار قدن، او هم حق دارد بالاخره. بنابراین بین شرط الخیار و خیار تخلف شرط فرق است. معنای اینها غیر هم است، دلیل اینها هم غیر هم است. پس شرط الخیار حق است و خیار تخلف شرط حکم. اونها قابل ارث نیستن. این میتواند مورد بحث قرار بگیرد که آیا این قابل ارث است یا نه. اگر ثابت شد که این شخص که مستحق است مقوم حق است نه مورد حق، این قابل نقل انتقال نیست. اما اگر ثابت شد که نه، این شخص مورد حق است، مستحق حق است نه مقوم حق، چنین حق قابل جز ماترک است. حالا جز ماترک بود قابل نقل انتقال. پس این قسم و هرچه که شبیه این است که شرط الخیار باشد، این حق است. اما خیار تخلف شرط و مانند آن، اینا حق نیستن، اینا حکم. بله، ما جنس داریم، جنس متوسط داریم، جنس عالی داریم. اگر چون چه همه افراد تحت یک معنا مندرج بودن، معناش این است که نوعا که همه جواهر تحت الجوهر مندرجند، تحت الجسم مندرجند، تمام گیاهان تحت النامه مندرجند. خب انواع درخت ها هر کدوم نوع خاص خودشون رو دارن، انواع گلها هر کدوم نوع خاص خودشون دارن. این الجسم برای اینها جنس است. داشتن مفهوم واحد به معنای نوع واحد نیست. گاهی جنس مسافر است، گاهی جنس متوسط است، گاهی جنس عالی است، گاهی اعلی الاجناس است. از این خب خیار از همین قبیله. پس بنابراین بله قرارداد کردن، اما قراردادشون نه، برای اینکه اون جایی که شرط الخیار میکنن یه حق جعل میکنن، اون جایی که خیار تخلف شرط است یا تخلف بس یا تخلف غیر، اینو قبلا ملاحظه فرمودید که اینها در دالان دوم یا در حوزه دوم قرار دارند. اون عقود چهارگانه که مثال زده میشه، اینا تک بعدی ان، یعنی عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد هبه، عقد وکاله، اینا تک بعدی ان، یعنی طرفین ایجاب و قبول که خوندن این عقد بسته میشه و دیگه تعهدی ندارن. هر وقت خواستم به هم میزنم. اما عقد بیع و عقد اجاره و سایر عقود لازمه همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودی اینا دو بعدی هست نه یک بعدی. اینا در بعد اول در حوزه اول نقل و انتقال و ایجاب و قبول را باطره. در بعد دوم تعهدشون اینه که ما پای امضامون ایستادی. این رو غریزه عرف ارتکاز مردم این رو میگه. قبل از اسلام همین حرف بود، بعد از اسلام همین حرف است، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین همین حرف است، هم در حوزه غیر مسلمین، که بیع همچه قراردادی است، اجاره همچه قراردادی است. هر کسی کالای را که فروخت میتواند در مغازش بنویسد که بعد از فروش پس گرفته نمیشود. این حق مشروع است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. سرش آن است که اینا تعهد کردن که پای امضاشون بیستن که این میشه اوف العقود و میشه اهل الله بی. در عقود دیگر یه همچه تعهدی نیست، اینا که تعبد شاره نیست، اینا امضاییات است. وقتی امضاییات شد ما قبل از اینکه به سراغ ادله نقلی و امضایی بریم باید غرایز و ارتکازات و عقلا را ارزیابی کنیم. غرایز عقلا، ارتکازات و عقلا همین قبیل است. حالا که این شد، گاهی این تعهد مشروط است، گاهی تعهد مطلق. اینکه طرفین متعهدن پای امضاشون بایستن گاهی مطلق است، این بی میشه لازم. گاهی مشروط است، یعنی ما مادام پای امضا میستیم که فلان شرط یا فلان وصف یا فلان قید حاصل باشد یا فلان کار را شما انجام بدید. وقتی که انجام نداد اینم تعهد ندارد، همین نه حق دارد، این میشه جواز حکمی. اون لزوم برداشته میشه، میشه جواز. اثبات حق کار آسانی نیست که حقی باشد بعدها ورثه ارث ببرند. این معنیش که من دیگه متعهد نیستم. عدم تعهد معناش حق نیست، معناش اینه که من میتونم به هم بزنم، میشه از جواز. اون لزوم برداشته شد میشه جواز، میشه عقد جایز، جایز بالعرض. خب ولی در مسئله جعل الخیار، شرط الخیار، این جعل حق است، قرارداد حق است، غیر از خیار تخلف شرط است. خب پس ما نه بنا شد که در احکام الخیار روشن بشه دیگه، اجمالا بحث شد، اما تفصیل جاش اینجاست. اینجا بین شرط الخیار و خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف، خیار تخلف قید فرق دیگه. برای اینکه اونجا طرفین قرار دارد، قرار میذارن برای یه حق، در مسئله خیار تخلف شرط قرار بر حق نیست، اون تعهدی که باید داشته باشن ندارن. خب پس بین اینها فرق است. و اگر خیار دلیل های اینها فرق است، دلیل خیار تخلف شرط چیز دیگه است، گرچه دلیل جامعشون ممکنه یکی باشه، اما خلاصه متن عقدشون متن قراردادشون فرق میکنه. لذا حق بودن و حکم بودن از همین نحوه قرارداد به دست میآید. اینا حق است و اگه حق شد باید روشن بشود که چگونه بین ورثه توضیح میشود. بعضی از حقوق نظیر خیار قبل اون درش دو جهت است. اگر چون چه خیار قبل را کسی بخواهد از راه اجماع ثابت کند که بعضی ها به اجماع توسط کند، کسی بخواهد به قاعده لازرر توسط کند که بعضی بهش توسط کند، یعنی خیلی ها به قاعده لازرر توسط کند، و کسی بخواهد به شرط ضمنی توسط کند، فرق میکند. ما نظرمون این بود که خیار قبل گذشته از اجماع که نیست، اگر باشد صرف نظر از اجماع، صرف نظر از قاعده لازرر، یک شرط ضمنی او را همراهی میکند. یعنی طرفین وقتی که دارن خرید و فروش میکنن تعهدشون و قرارشون این است که این کالا برابر قیمت سوقی معامله بشه، همین برابر قیمت روز معامله بشه، این شرط رو دارن. این اگر چنونچه مساوات قیمت سمن با قیمت جزء قرارداد این هاست، این صبغه حقی پیدا میکنند، از حکم باراتر میروند. ولی اونها که به استناد قاعده لازرند در صورت قبل قائل به خیارند، اثبات حق کار آسانی نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده لازرر لسان اثبات نداره. قاعده لازرر کمان که در محلش روشن شد فقط لسان سلب دارد. میگوید به اینکه حکمی که منشأ ضرر است این برداشته شد، چیزی رو جعل نمی کنه تا شما بگیم حق جعل کرده است. این معاملی که ضرری است، اگر مقبول نتواند این معامله رو به هم بزند، این معامله لازم باشد، لزوم این معامله منشأ ضرر است. چون لزوم این معامله منشأ ضرر است، لا ضرر این رو برمی‌دارد. لزوم رو که برداشت، جواز حکمی به جای او می‌نشیند، نه حق الخیار. اگر دلیل خیار قبل قاعده لا ضرر بود، قاعده لا ضرر نمی‌تواند حق ثابت کند. مسئله شرط ضمنی یه مطلب دیگه است که حق اون راه و اساسی هم همان است و حق هم پیدا می شود. اما اگر دلیل قاعده لا ضرر بود که بسیار از این بزرگان به قاعده لا ضرر تمسک کردن، این اثبات حق آسان نیست. چرا؟ برای اینکه لا ضرر لسانش لسان نفی است نه اثبات. معنای لا ضرر این است که حکمی که منشأ ضرر است برداشته شد. اگر کسی مغبون شد نتواند پس بدهد معامله لازم باشد، از لزوم این معامله این شخص متضرر می شود. پس این لزوم برداشته شد. وقتی لزوم برداشته شد، جواز حکمی به جای او می نشیند، نه حق الخیار، خیار حقی. بنابراین خیلی فرق است که ما از راه قاعده لا ضرر بخواهیم مسئله خیار قبل را ثابت کنیم، یا از راه تخلف شرط. اگر اجماع هم بود، اجماع هم که دلیل لبی است و قدر متیقنش همون اصل حکم است، اثبات حق وسیله اجماع کار آسانی نیست، مگر اینکه در کلمات مجمعین ما الفاظی پیدا کنیم که مشعر باشه که اجماع بر حقیقت، بر جعل حق است، یا از طرف خدای شارع مقدس حق جعل شده. در نتیجه اصل خیار فی الجمله میتواند حقی باشد، چون که در خیار جعل شرط الخیار هست، چون که اصل الخیار فی الجمله میتواند حکمی باشد، چون که در خیار تخلف شرط و تخلف وصف و تخلف قید هست. اما برخی از خیارات فیه وجهان، برای اینکه دلیل ها فرق بکنند. اگر کسی در فقه دلیل خیار قبل را قاعده المؤمن لشروطه هم اون شرط ضمنی دانست، فتواش این است که این خیار قبل حق است و به ورثه ارث میرسد یا نه، حالا مطلب بعدی است که آیا این حق قابل انتقال است یا نه. اون که نظر شریفش این است که دلیل خیار قبل اجماع است یا قاعده لا ضرر، فتواش این است که خیار قابل خیار حق نیست، حکم است. این گونه از امور را باید برابر اون موانع و ادله استنباط کرد. اگه ببینید در یه مطلبی دو تا فتوا هست مخالف هم، برای آن است که هر کدام به یک دلیل خاصی وابسته است، از هر دلیلی هم پیام مخصوص استنباط می شود. اگر ما از دلیل تخلف شرط ضمنی بخوام کمک بگیریم، مسئله حق بودن خیار قبل ثابت می شود. ولی اگر خواستیم از راه قاعده لا ضرر کمک بگیریم، قاعده لا ضرر توان اثبات حق را ندارد. قاعده لا ضرر فقط لزوم که منشأ ضرر است او را برمی‌دارد، لسان اثبات ندارد. رفع لزوم هم بیش از جواز حکمی چیز دیگر را به همراه ندارد. چون در بله باید از کلمات مجمعین، از معقد اجماع، از اینها ما در بیاریم، وگرنه هم که گفتن که معامله رو میتونه به هم بزنه، اینقدر متیقنش حکمه. اگر چون که از کلمات مجمعین ما توانستیم عنوان حق بودن را در بیاریم که اون وقت معقد اجماع به منزله در این لفظی خواهد بود در این گونه از موارد، اگر همشون اتفاق دارن، همه این مجمعین وقتی که تعبیر میکنن میگن به این که للمقبول حق الفرار، للمقبول کذا و کذا، این معنی میشه که خیار قبل حق است. اگر چون چه فقط در کلمات مجمعین این بود که مقبول میتواند معامل رو به هم بزند، این قدری متقنش اینه که حکم در میاد. بنابراین اثبات این که این حق است کار آسانی نیست. پس درباره کل خیارات اینه. یکی از اقسام خیارات که در قاعده المؤمن عند شروط هم مطرح بود، اون شرط فاسد بود. شرط فاسد بنابراین که مفسد عقد باشد که اون عقد باطل است، یه خیاری نیست، چون خیار از احکام عقد صحیح است. بنابراین که شرط فاسد مفسد عقد نباشد کما هو الحق، مشروط له میتواند معامله رو به هم بزند. لکن این میتواند بیش از مسئله، یعنی تعهد ندارم، بیش از مسئله حکم چیزی از او در نمی آید. هرگز از این قسم خیار حق در نمی آید. دیر در تحلیلی که در مسئله شرط فاسد مفسد نیست گذشت، به این نتیجه رسیدیم که این مشروط له تعهد ندارد. دیگه اوفو بالعقود در کار نیست، همون احل الله البیع است. تعهد ندارم یعنی جایزه برای من. نکته دیگری که در اون مسئله گذشت این بود که اگر مرحوم شهید به سایر بزرگان رضوان الله علیهم خیار را به 14 قسم تقسیم کردن، به صورت مصطفی بیان کردن، همین بزرگوارانی که در مسئله شرط فاسد مفسد نیست، در مسئله شرط فاسد فتوا دادن که شرط فاسد مفسد نیست، عقد صحیح است و عقد خیاری، این قسم خیار را اصلا در باب خیارات ذکر نکردن. چرا؟ برای اینکه این از صنف خیارات قم مصطلح نیست. خیار مصطلح این است که اگر چنون چه اون شرط یا اون وصف بود، این مشروط له دیگه حق به هم زدن معامله نداره. اگر نبود مشروط له حق به هم زدن رو دارد. این معنی خیار. ولی این شرط فاسد که مفسد عقد نیست ولی عقد صحیح است و خیاری، معناش این است که چه مشروط علیه او را انجام بدهد، چه مشروط علیه او را انجام ندهد، او خیار دارد. چرا؟ چون این شرط فاسد به منزله عدمه. وقتی به منزله عدم است، وجودش کل عدم بود، چه او انجام بدهد چه انجام ندهد، مشروط الله خیار دارد. مشروط الله گفته به این که من این کالا را به شما میفروشم به شرط ای که به جعل العنبه خمرا، چه مشروط علی این کار را بکند چه مشروط علی این کار را نکند، مشروط الله خیار دارد. چرا؟ برای اینکه او تعهد کرده به یه امری که اون امر حاصل نمی شود. اگر در خارجم واقع بشه شارع او رو کر عدم می دونه. بنابراین سر این که بزرگان خیار در جایی که شرط فاسد مفسد نیست اون رو در اقسام خیار اصلا مطرح نکردن، برای اینکه از در سنخ با اونها متفاوت است. پس تا اینجا روشن شد که بعضی از خیارها فی الجمله حق، برخی از خیارها فی الجمله حکمن. از دلیل اگر ما حق یا حکم را فهمیدیم فهو المطلوب، نفهمیدیم باید به ادله دیگر مراجعه کنیم. حالا برسیم به سایر مسائل. الحمدلله رب العالمین.